بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 31 سطر 7. ثم شرعنا فی بیان تمیز الحد عن الرسم به حسب الاصطلاح فقلنا. خب بحثمون در این بود این اشکال شما اشکال در یک مثاله، اشکال بر قانون نیست. قانون ما این بود که فصل قریب رو اگر با جنس قریب مرکب کنیم میشه حد. شما در مثال الانسان حیوان ناطق دارید اشکال میکنید که ما چگونه ناطق رو فصل بگیریم برای انسان. ناطق فصل انسان نیست، چطور میتونه مبین انسان باشه؟ اگر ما به ناطقی که فصل نیست داریم انسان رو تبیین میکنیم، شخصی ممکنه بگه به خواسته هم که فصل نیست میشه انسان رو تبیین کرد و نتیجه بگیره که رسمم می تواند حقیقت شی رو بیان کند. اشکالتون همینه دیگه. جواب اینه که این در یه مثال خاصه، این اولا. ثانیا ممکنه شما اعتراض کنید بگید که در یه مثال خاصم که باشه کافیه، بالاخره قانونی که شما جعل کردید داره نقض میکنه، ولی یه مثالم باشه بالاخره باید جواب داد. وقت جوابتون اینه که ناطق همونطور که قبلا گفتیم فصل انسان نیست. ما ناطق رو حاکی از فصل قرار میدیم و اون فصل است که واقعا داره حقیقت رو بیان میکنه، نه اینکه ناطق حقیقت رو بیان کنه. ناطق حکایت میکند از اون نفس ناطقه ما و اون نفس ناطقه ما فصله. وقت اون فصله که حقیقت انسان رو تبیین میکنه، ولو در لفظی که من آوردم فصل ذکر نشده و حقیقت انسان تبیین نشده، ولی چون این حقیقت، چون این لفظ رو من دارم حاکی از اون حقیقت قرار میدم، در واقع اون حق، در واقع اون فصل واقعی است که داره حقیقت رو تعیین میکنه و تبیین میکنه. پس اشکالی نداره که حرف قبلی خودمون رو دوباره تایید کنیم، بگیم که اونجا که فصل و جنس غریب با هم ترکیب میشوند حقیقت شی رو بیان میکنه. در همین مثال هم درست فصل با جنس غریب ترکیب نشد، ولی فصل، ولی جانشین فصل با جنس غریب ترکیب شد، یا به تعبیر دیگه حاکی از فصل با جنس غریب ترکیب شد و همین کافیه. شما می فرمایید ذکر رو هم حاکی از حقیقت بگیر همونطور که ناطق رو حاکی از حقیقت میگرفتی. اینجا دو تا جواب داریم. یک جواب اینه که ما اونی رو حاکی از فصل قرار میدیم که به فصل خیلی نزدیک باشه. خیلی از اوصاف برای انسان هست، چرا اونها رو حاکی از فصل قرار نمیدیم؟ یکی از همون اوصاف همون زاهی کیست که شما اشاره میکنید، اونم برای انسان هست، ولی ما اونو فاکی از فصل قرار ندیدیم چون نسبت به فصل واقعی دوره. ناطق نسبت به فصل واقعی نزدیکه، که اینو قبلا من اشاره کردم. ما وقتی دسترسی به فصل نداریم اون نزدیک ترین به فصل رو حاکی قرار میدیم و اونو تسامحاً فصل میگیریم. و اینم اشاره کردم در مثل حیوان که ما دسترسی به نزدیکترین عنوانی که حاکی از فصل باشه نداریم، ناچار دو تا عنوان رو به هم ترکیب میکنیم، حساس مترکب الاراده، مجموعه رو فصل قرار میدیم، در حالی که فصل مرکب نیست. اینجا فصل مرکب کردیم. چون دسترسی به یک صفت بسیطی که بتواند حکایت کند از فصل نداشتیم. چون دسترسی نداشتیم مرکب رو آوردیم تا جانشین فصل بشه. در بحث انسان هم ناطق رو که نزدیکترین بود آوردیم، زاهک نزدیکترین نیست که بخوام بیاریم. این جواب اولی که به شما داده میشه که ما از هر صفتی نمیتوانیم به عنوان جانشین فصل استفاده کنیم. پس عرض خاص رو، عرض خاصه رو هر کدومش نمیتونیم بگیم جانشین فصلند و تشکیل دهنده حدند. اونا باید بگیم تشکیل دهنده رسمند. جواب دومی میگیم که جواب مهم همین جواب دومه که در بسیاری از کتب هم به همین مطلب تصریح شده، از جمله اون تکچه من تو زنمه تو اشارات هم آمده. آیا میتوانیم رسم رو کاشف از حقیقت قرار بدیم؟ که اصلا سوال اصلی شما همینه که رسم رو من دیروز گفتم ممیز هست ولی مبین حقیقت نیست، برخلاف حد که هم ممیز هم مبین حقیقته. بعد شما اشکال میکنید که مثل حیوان ناطق مبین حقیقت هست با اینکه فصل تو ذکر نشده، و نتیجه میگیرید که پس مثل حیوان زاهک هم که رسمه مبین حقیقت باشه ولو فصل تو ذکر نشده. همونطور که در حیوان ناطق فصل ذکر نشده و مبین حقیقت قرارش میدید، در حیوان زاهک هم که فصل ذکر نشده مبین حقیقت قرارش بدید. این اشکال اصلی شماست. یعنی دنبال این هستید که رسم رو هم مبین حقیقت بگیرید، همونطور که حد مبین حقیقت. ممیز بودن هر دوشون درست و قبول دارید، مبین بودن حد هم قبول دارید. میخواد اضافه کنید که رسم رو هم مبین حقیقت بگیرید. جواب شما اینه که در بسیاری از نوشته ها گاهی رسم مبین حقیقت میشه، ولی به این صورت که وقتی مخاطب رسم رو شنید از رسم منتقل میشه به بیان حقیقت، به حقیقت، نه اینکه رسم کاشف میشه تو ذهن این شخص مخاطب. بالملازمه وقتی رسم شنیده شد شخص منتقل به حقیقت میشه، نه یعنی این رسم حقیقت رو تبیین میکنه، او منتقل میشه. گاهی این چنینه که مثلا ما میگیم کاتب کسیست که نفس ناطقه داشته باشه، این قانون پیش خودمون قبول داریم. زاهک مال نفس ناطقه است، ذهن مال نفس ناطقه است، کتابت مال نفس ناطقه است، تعجب مال ایناست، این قانون قبول داریم. تا به ما گفته میشه انسان زاهکه، ما زود متوجه میشیم که صاحب نفس ناطقه است و اون وقت بیان حقیقت میشه. نه این زاهک تونسته بیان حقیقت کنه، نه این رسم تونسته بیان حقیقت کنه. این رسم به خاطر اون چه که در ذهن ما بوده ما رو منتقل کرده به حقیقت. این چنین انتقالی رو قبول داریم، ولی این که رسم مستقیما مبین حقیقت باشه قبول نداریم. گاهی رسم منتقل کننده به حقیقت هست ولی کاشف از حقیقت بدون واسطه نیست. بالاخره تو ذهن من این کارو میتونه انجام بده، شاید تو ذهن دیگری نتونه انجام بده. این همه گفتن، گفتن رسم گاهی مبین حقیقته ولی در چنین حالتی، ولی چون در همه حالات نیست نگفتن رسم مبین حقیقته، حتی گفتن مبین حقیقته چون در همه حالات مبین حقیقته، اما رسم نگفتن مبین حقیقته چون رسم احیانا مبین حقیقت میشه و قانون منطقی کلیه. اگر یه جا احیانا این چنین بود حکمش نمیدن، نمیگن که چون احیانا مبین حقیقته پس مبین حقیقته، میگن که اون حد که همه جا مبین حقیقته بهش میگه مبین حقیقت، رسم بلو در یه جا مبین حقیقت نباشه دیگه بهش نمیگه مبین حقیقت. پس این چنینه که رسم میتواند مبین حقیقت باشد، منتها با این توضیحی که عرض شد. مطالبی که امروز میخوام بخونم قسمت عمده شو من در جلسه دیروز گفتم، دیگه لازم نیست تکرار کنم. حد رو به تعریف رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی حد یکی رسم. بعد هر دو به دو قسم تام و ناقص تقسیم کردیم، رسم رو هم به همین دو قسم به دو قسم تام و ناقص تقسیم کردیم، چهار نوع تعریف درست کردیم. این چهار نوع تعریف دیروز توضیح داده شدن، فعلا دوباره احتیاج به توضیحشون نداریم. متن رو میخونم که توضیح دیروز رو شما زمین میکنید به متن حل میشه. صفحه 31 سطر 7. ثم شرعنا در بیان تمیز حد از رسم. خواستیم بیان کنیم که حد با رسم فرق دارد به حسب اصطلاح، یعنی خواستیم تعریف رو به این دو قسم حد و رسم تقسیم کنیم و بعد از تقسیم کردن فرقشون رو بیان کنیم. یعنی وقتی منظور از حد روشن شد، منظور از رسمم روشن شد، فرق بین هما قهرن روشن میشه. گفتیم فقلنا انما تعریف بالحد یخص. این کلمه بالحد مضاف الیه یک مضاف محذوفه که مرحوم سبزواری در شرح اون مضاف رو آشکار کرده. انما التعریف بالحد یعنی انما التعریف به اطلاق الحد علیه یخص. کی شما بر تعریف اطلاق حد میکنید؟ علیه یعنی علی التعریف، به اطلاق الحد علی التعریف. کی شما حد رو بر تعریف اطلاق میکنید؟ منحصراً اطلاق ما، اطلاق ما اختصاص دارد به این موردی که الان میگیم. انما تعریف و بالحد یخص، تعریف به اسم حد اختصاص داده میشه. به جای اطلاق من اسم میگم. تعریف به عنوان حد و اسم حد اختصاص داده میشه، یعنی حد رو به تعریف اختصاص میدیم. ان کان بالفصل القریب یختنس، اگر در تعریف فصل قریب آمده باشد. اگر در تعریف فصل قریب بیاد، ما این چنین تعریفی رو به اسم حد اختصاص میدیم، یعنی اسم حد رو به چنین تعریفی اختصاص میدیم. میدونید که کلمه یخص عکس استعمال میشه غالبا، یعنی گفته میشه ول اسم و ول فعل و بله ول اسم قد خصص بالجره کما قد خصص الفعل و بعنین جزما، اختصاص داده شده اسم به جر، در حالی که منظور اینه که جر به اسم اختصاص داده شده و اختصاص داده شده فعل به جزم، در حالی که مراد اینه که جزم به فعل اختصاص داده شده. در اینجا میگه که ما تعریف رو به اسم حد اختصاص میدیم اگر این چنین باشد. منظورش اینه که اسم حد رو به تعریف اختصاص میدیم اگر این چنین باشه، یعنی بر تعریف به طور خصوصی اسم حد اطلاق میکنیم اگر این شرط باشد، یعنی اگر تعریف مشتمل بر فصل قریب باشه. اگر تعریف مشتمل بر فصل قریبه، ما تعریف رو به حد اختصاص میدیم، یعنی حد رو به تعریف اختصاص میدیم. این رو اسم اختصاصی تعریف قرار میدیم در صورتی که تعریف مشتمل بر فصل قریب باشه. ان کان بالفصل القریب یختنس.
چند تا گزینه روی میز داشته باشه، یکیش تعریف باشه که بخواد اون حد مختصر به تعریف باشه.
حد ببینید، حد رو ما اختصاص میدیم به این نوع تعریف. ببینید عبارت اینه، حد رو یعنی اطلاق اسم حد رو اختصاص میدیم به تعریفی که مشتملش بر فصل قریب. این عبارت چه عیبی داره؟ اطلاق حد رو اختصاص میدیم به تعریفی که مشتمل بر حد بر فصل قریب باشد، یعنی فقط بر این تعریف اطلاق حد میکنی، بر تعریف های دیگه اطلاق حد نمیکنی.
اطلاق نه به معنی استعمال بگیریم؟
اطلاق نه به معنی خودش بگیر، استعمال یا مینامیم فرق نمیکنه. مینامیم این چنین تعریف رو حد، فقط این تعریف رو حد مینامیم، بقیه تعریف ها رو حد نمیکنیم. فقط تعریفی که مشتمل بر فصل قریب باشه حد می‌نامیم. این کانه بالفصل غریبه یختنه است، توجه کنید ضمیر کانه رو مرحوم سبزواری دو جور ارجاع میده، یک بار ارجاع میده به تعریف، یک بار ارجاع میده به معرف. اگه به تعریف برگردونیم، بای بالفصل میشه بای مصاحبت. اگر تعریف همراه فصل غریب باشد، با رومن مصاحبت گرفتن، اگر تعریف همراه فصل غریب باشد اسمش میشود حد. اما اگه ضمیر رو به معرف برگردونید، اگر معرف به سبب فصل غریب به دست آید، بار سببیه گرفته. اگر معرف به سبب فصل غریب به دست آید و شکار شود، اسم چنین تعریفی می شود حد. روشن مطلب. اقتناس به معنی استیاد، استیاد یعنی شکار کردن، صید کردن. اگر به وسیله فصل غریب اون معرف رو صید کنید، اسم تعریفتون حده. اگر تعریفتون رو همراه با فصل غریب صید کنید، اسم اون تعریفتون حده. چه بار و سببیک بگیرید و ضمیر رو به معرف برگردونید، چه بار و مصاحبت بگیرید ضمیر رو به تعریف برگردونید، معنا کردم عبارت رو. اقتنسهو یعنی استادهو. استیاد هم از ماده سیده که وقتی به باب افتعال میره تا میگیره. ول با او للمصاحبه، یعنی با ای که در بالفصل آمده برای مصاحبت، یعنی به معنی محض. پس عبارت اینطور میشه: ان کان تعریف، ضمیر کان هم به تعریف برمیگرده، ان کان تعریف و مصاحبن للفصل غریب، یعنی و بهی اخذ. این و بهی اخذ عطف بر اون جمله قبله، چون نتونسته یقتنس رو توی تفسیر قبلش بیاره، دوباره با عطف مرادف بر مرادف یقتنس رو در عبارت بعدی آورده و به جای یقتنس اخذ گفته. عکس همون اقتناس دیگه. اگر تعریف مصاحبه با فصل غریب باشد و به فصل غریب اخذ شود و شکار شود، بعد می فهمد و یمکن ان یرجع ضمیر کانه الی شیء المعرف، به معرف ممکنه برگرده. که اگه اینجا به معرف، اگر به معرف برگشت، هم بای بالفصل سببیه میشه، هم یختنس خیلی خوب معنا میشه. اگر به معرف را به سبب فصل غریب شکار کنید، اگر معرف به سبب فصل غریب شکار شود، اسم تعریفتون حد خواهد بود. در اول ضمیر کانه رو به تعریف برگردونده، چون اسم رو میخواد برای تعریف بذاره، چون اسم رو میخواد برای تعریف بذاره، ضمیرم به تعریف برمیگردونه. در دوم ضمیر رو به معرف برمیگردونه، ولی اسم رو بر تعریف میذاره. میگه اگر معرفتون به سبب فصل غریب شکار شد، تعریفتون حد نامیده میشه. نمیگه معرفتون حد نامیده میشه. در اول میگه اگه تعریفتون همراه با فصل غریب بود، همون تعریف حد نامیده میشه. در دوم میگه اگه معرفتون به سبب فصل غریب اخذ شد، اون تعریفتون تعریفتون حد نامیده میشه. اول سعی کرد ضمیر رو به تعریف برگردونه، تا این دور زدنی که توی معنای دومه، یه خود دوب کردیم مطلب رو دیگه، این دور زدنی که تو معنای دومه پیش نیاد. تو معنای دوم مطلب رو به معرف نسبت داد، اسم رو به تعریف نسبت داد، یه خورده مسیر رو طولانی کرد. در بیان اول این طولانی بودن مسیر نبود، لذا بیان اول رو ترجیح داد اول ذکرش کرد، ولی بیان دوم واضح تره. فاین کان الفصل غریب، خب حالا فصل غریب مشخص کننده نوع تعریف است، یعنی مشخص کننده حد بودن تعریفه. حالا که معلوم شد در هر تعریفی فصل غریب باشد، اون تعریف حد نامیده می شود، باید ببینیم این فصل غریب با چی همراهه. اگر با فصل غریب، با جنس غریب همراه باشه، حد می شود تام. با جنس بعید همراه باشه یا با هیچی همراه نباشه، حد میشه حد ناقص. پس خود فصل قریب همیشه باید باشه تا حد تشکیل بشه. از فصل قریب بیرون بیاد دیگه حد نیست، رسمه. ولی وقتی فصل قریب بود عامل وجود حده، اون وقت این فصل قریب باید ببینید با چی همراه میشه. اگه با جنس قریب همراه شد حد میشه تام، اگه با جنس بعید همراه شد یا اصلا همراهی نداشت حد میشه ناقص. فإن کان فصل قریبی که مشخص کننده حد است و مقوم حدیت تعریف است، اگر این فصل قریب همراه باشد با جنس قریب، فهو یعنی حد، تمون، تمون یعنی تامون، تمون مخفف تامونه و حد ناقصن یا حد ناقصن بدونه تسم. زمین بدونهی رو به جنس قریب برگردونید، به فصل قریب بر نگردونید. بدون فصل قریب اصلا ما حد نداریم که بگید حد ناقص. بدون جنس قریب حد داریم، منتها حدش ناقصه. و حد ناقص بدون جنس قریب نامگذاری می شود، یعنی بر تعریفی که درش جنس قریب نیامده حد ناقص میگیم. سوا اون ان نقص ای تسمیت و ناقص اکان تعریف و بالفصل فقط ام کان الفصل و بالجنس البعید مرتبط. این نامگذاری به نقص مساوی است چه در موردی که تعریف به فصل قریب تنها باشد، یعنی همراهی بر این فصل قریب نداشته باشیم، خودش تنها بیاد، نه جنس قریب همراهش بشه نه جنس بعید. امکان الفصلو، الفصل الفلامش الفلام عهد ذکری، یعنی اون فصل قریب. امکان الفصلو یعنی همون فصلی که گفتیم که فصل قریبه به جنس بعید مرتبط شود. در هر دو صورت مساوی است، یعنی اسم ناقص در هر دو صورت هست. از نظر تسمیه این دو تا مورد مساوی هست، یعنی هر دو رو ما حد ناقص می نامیم. ثم تعریف، رسمون، از تعریف حدی بیرون رفتیم، حد رو بیان کردیم چیست و تقسیم هم کردیم به تام و ناقص. برای تام مشی یه مورد ذکر کردیم، برای ناقصش دو مورد. حالا وارد رسم میخوام بشیم. ثم تعریف و رسمون اذا به خاصتن یباینو الشیء المعرف. تعریف رو رسم میگیم اگر شیء معرف به توسط عرض خاص یوبان، یعنی بیان شود و آشکار شود. اگر به توسط عرض خاص ما تعریفمون، معرفمون رو بیان کنیم، چنین تعریفی رو رسم می نامیم. بعد میخواد این رسم رو تقسیم کنه به تام و ناقص، میگه مثل دو حد تام و ناقص میشه. به همون بیانی که در حد تقسیم کردیم به دو قسم، در رسمم به همون بیان تقسیم میکنیم رسم به دو قسم. کزین کل حدین تمام و نقصان و فررسم، مثل همین دو حد تام و ناقص تمام و نقصان در رسم می آید. یعنی شما میتونید تمام رو وصف رسم بگیرید، میتونید نقص رو وصف رسم بگیرید، درست به همون دو صورتی که در حد وصف گرفتید. در حد چجوری وصف ناقص رو آوردید، وصف تام رو آوردید؟ گفتید که وقتی جنس قریب باشد حدمون تامه. اینجا بگید وقتی جنس قریب باشد رسم تامه. اونجا چطور وصف ناقص آوردید؟ گفتید که حدمون مشتمل، گفتید تعریفمون مشتمل بر جنس قریب نباشد. مشتمل بر جنس قریب نباشد، یا مشتمل بر جنس بعید بود یا مشتمل بر جنس بعید هم نبود. فقط مشتمل بر جنس قریب که نمیشد میشد ناقص. اینجا هم که مشتمل بر جنس قریب نشه بگید رسم ناقص. درست همون رفتاری رو که در حد تام و ناقص داشتید، همون رفتار رو در رسم تام و ناقص داشته باشید. وقتی که رسم رسم شد، یا وقتی تعریف رسم شد که با عرض خاص رسم میشه، دیگه تام شدنش و ناقص شدنش فرقی با حد نمی کنه. همون وضعی رو داره که در حد داشت. پس تعریف رو اول رسمش بکنید با ذکر خاصه که از حد بودن بیاد بیرون، بعد اگر خواستید تامش کنید یا ناقصش کنید همون رفتاری رو بکنید که در حد میکردید. در حد جنس غریب میآوردید تا تامش کنید، در اینجا هم جنس غریب بیارید تا تامش کنید، در اونجا جنس بعید میآوردید یا اصلا کلا جنس رو حذف میکردید تا ناقص کنید، اینجا همین کارو بکنید. کزینه کل حدینه از تمام و نقصان و فلرسم، مثل اون دو قسم حد که حد تام و حد ناقص بودند، تمام و نقصان رو در رسم میتوانید اجرا کنید و میتوانید رسم رو موصوف کنید به تام و نقص. فا این کانت الخاصه توضیح میده، کاف کزینکه رو توضیح میده. فا این کانت الخاصه، اون خاصه ای که سازنده و مقوم رسمه، اگر همراه شد با جنس غریب فرسمون تام، و الا اینه اگه جنس غریب رو نگرفت فناقصون، چه اون خاصه تنها باشد یا با جنس بعید همراه باشد، در هر دو صورت رسمتون میشه رسم ناقص.
خاصه رو تایش چطوریه؟ چرا عرض خاص رو خاصه با تا؟
ذکر کردن معلی یادم نیست، ولی گفتن چرا در خاصه میگیم عرض خاص، مال وحدت یا الان یادم نیست. ناقله میگن شاید گفتن اینو، البته تو کتاب منطقی ذکر شده، من الان یادم نیست.
مثل دائره
بله ناقله هست، بله شاید تای ناقله باشه، من عرض میکنم الان یادم نیست چی گفتن. این بحث تموم شد، تقسیم تعریف بود به چهار قسم. دو مرتبه برمیگردیم به بحثی که قبلا مطرحش کردیم. ما در تعریف شرط کردیم که از نظر صدق مساوی باشه با معرف، یعنی اعم یا اخص نباشه. دو مرتبه همونو داریم تکرار میکنیم. قبلا گفتیم شرط می شود که مساوی نباشد، یعنی اعم یا اخص، بله شرط می شود که مساوی باشد. قبلا گفتیم شرط می شود که معرف با معرف در صدق مساوی باشد، یعنی اعم و اخص نباشد. قبلا این چنین گفتیم، گفتیم شرط می شود. حالا میگیم صحیح نمی باشد تعریف به اعم و اخص، یعنی اگر شرط مفقود شد تعریف صحیح نیست. مطلب همون مطلبه، تعبیر عوض کردیم. در قبل گفتیم شرط می شود، در حالا میگیم این تعریف بدون شرط یعنی مشروط بدون شرط صحیح نیست. خب همه جا همینه، همه جا وقتی شرط نباشه مشروط تحقق پیدا نمی کنه، اینجا هم همینه داریم میگیم. پس عیناً داریم تکرار میکنیم. میخوام عرض کنم اونجا کلمه شرط رو گفت، اینجا کلمه لایسه رو گفت. فکر نکنید که اونجا شرط گفته اینجا لایسه گفته دو تا مطلب شد، نه این همون مطلب قبله، فقط یه ذره عبارت عوض شده. خب این سوال پیش میاد، اگه این همون مطلب قبله چرا تکرارش کرده؟ توجه کنید عیبی نداره که ما مطلبی رو به دو غرض ذکر بکنیم، در یک غرض مطلب رو بیاریم، در غرض بعدی اون مطلب رو تکرار کنیم. ایشون دو غرض داشته، در یک غرض میخواسته بگه این شرط باید در تعریف رعایت بشه، عبارت اول آورده. در دومی میخواد بگه اگر رعایت نکردید، اگر رعایت نکردید شاید بتونیم حد ناقص یا رسم ناقص قرارش بدیم. یعنی در گذشته گفت رعایت کنید، در حالا میگه اگر رعایت نشد میتونیم داخلش کنیم در تعریف ناقص. بعضی ها اجازه دادن، بعضی گفتن که باید رعایت کنی شرط، اگه منتفی شد تعریفت خرابه. بعضی گفتن نه تعریف خراب نمیشه، تعریف ناقص میشه، داخل میشه در قسم ناقص. ایشون قبلا نمیتونست اینو بگه، صبر کرد، تعریف رو تقسیم کرد به این چهار قسم، حد ناقص و رسم ناقص رو تبیین کرد، حالا میتونه بگه چنین تعریفی که به اعم یا اخص ملحقش کن به رسم ناقص یا به حد ناقص. پس تکرار نکرده مطلب رو، اونجا به غرضی گفت، اینجا به غرضی دیگر گفت. بله حالا همه رو توضیح میدم، الان بیان میکنم. ببینید ایشون به این صورت، خب معلوم شد که این بحث بحث تکراری نیست. من این توضیحاتی که دادم فقط برای این بود که بگم ایشون تکرار نکرده، چون تکرار در بین ماها خیلی ناپسند نیست. چون نوشتن کتاب قدیم تکرار خیلی ناپسند بوده، سعی میکردن تا جایی که ممکنه تکرار نکنه. اگه تکرار میکردن برشون اشکال میشد، اشکال بلا جواب، اشکال بلا جواب. ولی ما امروزه ندیگه تکرار میکنیم در گفتنمون، در نوشتنمون. اما مطلبش چیه؟ من بیان مطلب، اینشون ابتدا بیان میکنه که تعریف به اعم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون تعریف به اعم از دو شرط، از دو مفادی که برای تعریف داشتیم کدام رو افاده میکنه؟ تمیز رو افاده میکنه یا بیان حقیقت میکنه؟ مسلم بیان حقیقت نمیکنه. بگید انسان حیوان است، بیان حقیقت نمیکنه. تمیز هم ایجاد نمیکنه، انسان رو از سایر حیوانات جدا نمیکنه، بل از شجر و حجر و اینا جدا میکنه، اما از حیوان جداش نمیکنه. پس هیچ یک از دو امری که ما در تعریف انتظار داریم از تعریف به اعم به دست نمیاریم. لذا تعریف به اعم میگیم اصلا صحیح نیست، چون هیچی از اون دو مشخصه تعریف رو افاده نمی کنه. اما تعریف به اخص، تعریف به اخص هم اجازه نمیدی. چرا؟ چون تعریف به اخص اخفاست. یعنی اگر شما عامی رو به خاصی تعریف کنید، باید از این خاص منتقل بشید به عام، چون معرفتون عامه، باید از این خاص به اون معرفی که عامه منتقل بشید. انتقال از خاص به عام انتقال راحتی نیست، چون خاص اخفای از عامه، خاص اخفای از عامه، عام واضح‌تر از خاصه. چرا میگیم خاص اخفاست؟ توجه کنید خاص دلی؟ نه بس صدقه، منتها این که اخصه مساوی در صدق نیست، مساوی در ظهور هم نیست. حالا چون مساوی در ظهور نیست ردش میکنیم. ما به چه دلیل میگیم باید مساوی در صدق باشد و اخصه در صدق نباشد؟ چون اگر اخصه در صدق بود اخفا می شود، یعنی مساوی در ظهور نیست. ببینید ما الان مساوی بودن در صدق رو مدعا قرار دادیم، میخوام برش دلیل بیاریم. خودش رو که نمیتونیم دلیل خودش بگیریم، بگیم چون گفتیم باید مساوی در صدق باشد پس اخص نباید باشد. این که دلیل این مدعا میشه. شما این فرمایید که بحث در اخص به لحاظ صدقه، بگو چون شرط کردیم که مساویه در صدق باشد پس اخص در صدق صحیح نیست. این عرض میکنم این دلیل این مدعا میشه. وقتی ما میگیم باید مساوی باشد در صدق، معنیش اینه که نباید اخص باشد. این چه مدعا؟ بعد بگیم به چه دلیل نباید اخص باشد؟ زیرا که نباید اخص باشد. این دلیل این مدعا میشه. ما میگیم باید نباید اخص باشد. چرا؟ چون اگر اخص بود شرط دیگر فوت میشود که شرط جلا بود. گفتیم که تعریف حتی نباید مساوی با معرف باشد، تا چه برسد که اخفا باشد، حتما باید اجلا باشه. اینطوری گفتیم. حالا داریم ادعا میکنیم تعریف به اخص صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ نمیگیم چون تعریف به اخصه که دلیلش این ادعا، میگیم چون تعریف به اخفاست، یعنی اون شرط دیگر رو نداریم، شرط اجلا بودن رو نداریم. تا اینجا روشنه. اما چرا تعریف به اخص اخفاست؟ اینو میخواستم توضیح بدم. اعم رو اگر ما ذکر بکنیم، یه اعمی رو ذکر بکنیم مثل حیوان، شما یه تصور دارید و اون تصور حیوانه. اما اگر این امر رو تخصیصش زدیم، گفتیم حیوان ناطق، شما دو تصور دارید، حیوان رو باید تصور کنید، ناطق هم باید تصور کنید تا مجموعه ما تصور بشه. و تصور مطلق که یکیست، آسانتر از تصور مقید است که دوتاست. و آسانتر بودن یعنی اجلا. برای تصور ما اگر این آسانتره یعنی زودتر به ذهن ما میاد، اون سختره یعنی دیرتر به ذهن ما میاد. اونی که زودتر به ذهن ما میاد اجلاست، اونی که دیرتر میاد اخفاست. پس در مطلق و مقید همیشه مطلق اجلاست، مقید اخفاست. به این بیانی که گفتم، این بیان در همه جا دارن، علل خصوص در شرح مواقف جلد یک یا جلد دوه یادم نیست، احتمالا جلد دوه، خیلی این بیان رو باز کرده، شاید از بسیاری از کتاب ها بهتر توضیح داده که چطور میشه ما مطلق رو اجلا میگیریم، مقید و خاص رو اخفا میگیریم. خلاصه بیانش هم بود که عرض کردم که مطلق به یک تصور احتیاج دارد، مقید به دو تصور. در مقید هم باید مطلق رو تصور کنید هم قیدشو، پس دو تا تصور میخواد. یک تصور زودتر انجام میشه، دو تا تصور. و اون تصوری که زودتر انجام میشه اجلاست، تصوری که دیرتر انجام میشه اخفاست. بله؟ بله، فرق نمی کنه، همون مطلق و مقید اصول یا مطلق و مقید فلسفه. خب اخص یعنی همون عام به علاوه قید، به علاوه مخصص، همون حیوان به علاوه ناطق، این میشه اخص. شما اگر بخواهید انسان رو تعریف کنید به حیوان عالمون، همه انسان ها که عالم نیستن، تعریفتون به اخص میشه. این تعریف به اخص تعریف به اخفاست و لزام صحیح نیست. پس تعریف به اهم صحیح نیست، زیرا در واقع اون خصوصیات تعریف رو افاده نکرده. خصوصیات تعریف یکی تبیین حقیقت بود، یکی تمیز از معده بود، هیچ کنم از این دوتار این اهم نتونست وفا کنه. تعریف به اخص صحیح نیست چون تعریف به اخفاست. پس یکی اصلا شرط تعریف رو نداره، یکی اصلا شأن تعریف رو نداره، یکی دیگه شرط تعریف رو ندارد. تعریف به هم شأن تعریف رو ندارد، یعنی وظیفه تعریف رو نمیتونه انجام بده. تعریف به اخص شرط تعریف رو که اجلا بودن نداره و هر دو غیر صحیح هست. بله؟ تعریف مقید اخفا بودن دلیل خوبیه. حالا
همون دلیلی که امر رو رد کردیم به همون دلیل خاص هم رد کنیم، اخفا بودن هم جای خوبه.
بله، دو تا دلیل بیارید، دو تا دلیل بیارید بگید که جامعه افراد هم نیست. تمام ما میخواییم همه انسان رو تعریف کنیم، وقتی خاص تعریف میشه بعض افراد انسان تعریف میشه، اونم میتونید بگید. تعریف به اخبار هم میتونید بگید و اینکه این تعریف کل افراد نیست هم میتونید بگید. دو تا اشکال کنید بر تعریف به اخص. بله.
یکی نسبت به تعریف حرف ناقصی بود که پس بخنید به تنهایی زیت بشه، مثلا ناطق. برنامه بود که ناطق به غیر انسان ملک هم گفته میشه، بازم معنی میشه اینجا بس. نباید اونجا هم بگیم که این حرف ناقص تعریف
به انسان. اگر قرینه بیارید اشکال نداره. نات اگه بدون قرینه باشه، بدون قرینه باشه گفتم مثلا تعریفتون غلطه، یا قرینه لفظیه باید یا قرینه مقامیه. اگر ناطق گفتید به تنهایی، اینو تو فصل توی حد ناقص من باید میگفتم، اگر ناطق به تنهایی گفتید و قرینه نیاوردید که مرادتون از ناطق، ناطق مخصوص انسانه، تعریفتون درست نیست. چون ناطق عامه، هم ناطق انسانی رو میگیره، هم ملکی رو، هم جنی رو، هر سه ناطقه. اگر شما ناطق رو گفتید و با قرینه معین نشد که مرادتون چه ناطقیه، تعریف اصلا صحیح نیست، چون تعریف به مجازه. تعریف به مجاز همونطوری که قبلا گفتیم، یا تعریف به مشترک، نگید مجاز بگید مشترک، علاوه تعریف باطلیه. حتما در وقتی که ما میخواییم فصل تنها رو یا خاصه تنها رو در تعریف بیاریم که رسم تام، رسم ناقص یا حد ناقص درست شود، حتما باید قرینه داشته باشیم. مگر خاصه و فصل اختصاصی باشند و اشتراکی توشون نباشه. البته اگر شما فصل واقعی انسان نگاه کنید که همون نفس ناطقشه و ناطق رو حاکی از اون فصل بگیرید، اون فصل دیگه مشترک نیست، مشترک بین انسان و جن و ملک نیست. این ناطقی که حاکی از فصل مشترکه، اینا با قرینه میشه حلش کرد، ولی خود فصل که مسلم مشترک نیست. فصل غریب رو شما اگه در عبارت بیارید، این فصل غریب مشترک نیست، چون مشترک نیست تعریف این درسته، ولی شما فصل غریبه نمیارید، یه لفظی که حاکی از فصل غریبه میارید، اون وقت این لفظ مشترک میشه. اگر بخواد این لفظ رو بیارید، باید قرینه مقامیه یا لفظیه داشته باشید. خب معلومه، منظورمون روشنه، فصل غریب به تنهایی ذکر بشه و فصل غریب هم نباشه. اصلا اینو ما نمیگیم، ما میگیم فصل غریب به تنهایی. فصل غریب به تنهایی تعریف درستیه. الان شما دارید حاکی از فصل رو میگید، ما که نگفتیم حاکی از فصل اگر بیاید به تنهایی حد میشود حد ناقص. ما گفتیم اگه فصل غریب به تنهایی بیاد حد ناقصه. شما دارید به حاکی از فصل غریب اشاره میکنید. حاکی از فصل غریب به تنهایی بیاد قرینه میخواد، بدون قرینه نمیتونه حد ناقص باشه. ولی خود فصل غریب رو بیارید میگیم حد ناقصه، دیگه قرینه اونم نمیخوایم، چون فصل غریب مخصوص خود این نوعه. اما اینی که نماینده فصل غریبه و حاکی از فصل غریبه، این ممکنه یه چیزای دیگر هم حکایت کنه، اون وقت شما احتیاج به قرینه دارید که اون محکی های دیگر رو بیرون کنید. ولا یصح التعریف بالاعم من المعرف والاخص من المعرف. اون من المعرفی که توی شرح آمده به هر دو مربوط میشه، لذا دیدین من تکرارش کردم. لا یصح التعریف بالاعم من المعرف ولا یصح التعریف بالاخص من المعرف. چرا؟ سعی نیست توضیح دادم. و ربما عجیز از ذا فیما نقص. اجازه داده شده ذا یعنی چنین تعریف به اعم یا اخصی، فیما نقص ما یعنی تعریف، در تعریفی که نقص یعنی تعریفی که ناقص باشه، حالا چه رسم ناقص چه حد ناقص. گفته شده اگر تعریف کردیم به اعم یا تعریف کردیم به اخص، این نه که صحیح نیست، صحیح هست، اونتا ناقصه، تام نیست. پس ما گفتیم صحیح نیست، ولی ربما عزیزه از جانب بعضی ها اجازه داده شده این تعریف و صحیح حساب شده، منتها صحیحی که موصوف می شود به ناقص، نه صحیحی که موصوف شود به تام. ربما عزیزه بله. تعریف ناقص میشه، بهش میگیم تعریف ناقص. اینجا هم نگفته رسم ناقص بگو یا حد ناقص بگو، گفته تعریف ناقص بگو. ربا معجیز زا، زا یعنی تعریف به اهم و یا اخص، یعنی هر یک از این دو تعریف اجازه داده میشه. فیما یعنی در تعریفی که موصوف به نقص شود، ایف تعریف ناقص. پس تعریف ناقص قرارشون میدیم بنابر قولی، باطل قرارشون میدیم بنابر قول دیگر.
این مباحثی که درباره تعریف مطرح شد، درباره تعریف در علوم حقیقیه هست یا کلا علوم اعتباری و حقیقیه کلش نباید رعایت بشه؟
میفرمایید که این تعریف در علوم حقیقیه است یا در علوم حقیقیه و اعتباریه؟ سوال اینطوری مطرح نکنید، بگید که این تعریفی که گفتیم تعریف حقیقی است برای تمام اصطلاحاتی که در علوم اعتباری و حقیقی هر دو میاد. تعریف حقیقی است. علم میخواد اعتباری باشه، میخواد حقیقی باشه. شما هر چیزی رو بخواد تعریف کنید، حتی اون معتبرتون رو بخواد تعریف کنید، به این تعریف‌های حقیقی باید تعریف کنید. یه وقت تعریف حقیقی نیست، مثلا تعریف به مثال شاید بتونیم بگیم تعریف حقیقی نیست، ولی یه وقت تعریف حقیقیه دیگه. اینجا نگاه نمی‌کنیم معرفتیم چیه. شما می‌خواد یه دونه از اعتباراتتون رو که در علم اعتباری مطرح کردید تعریف کنید، همون باید واقعا تعریفش کنید. نمیتونید بگین چون معرف من اعتباریست یه تعریف اعتباری برش میارم. معرفتون اگه اعتباریست باید حقیقتا تعریفش کنید. معرفتون اگه حقیقیست باید حقیقتا تعریف کنید. همه ی معرف ها رو باید حقیقتا تعریف کنید. پس تعریف حقیقیست. بعضی تعریف ها حقیقی نیستند که اون الان میخوام شروع کنیم. نمیدونم وقت اجازه میده یا نه که تعریفی متصف شود به غیر حقیقی یا تعریفی متصف شود به حقیقی. الان دو قسم تعریف میخوام مطرح کنیم که یکی حقیقی یکی غیر حقیقی. ولی اونی که شما سوال کردید، معرفتون هرچی هست چه حقیقی چه اعتباری، میتوانیم تعریفش کنیم به تعریف حقیقی یا به تعریف اسمی. بله بله، یعنی این تعریف به اهم یا اخص رو من در ابتدا گفتم رسم ناقص یا حد ناقص، این درست نبود، باید میگفتم تعریف ناقص. خودشون هم گفته تعریف ناقص. قید رسم و حد بهش نزنیم. چرا؟ چون در حد باید فصل غریب باشه. فصل غریب نه اهم است نه اخص، بلکه مختص است و مساوی است. در رسم باید عرض خاص باشد. عرض خاص هم نه اهم نه اخص، مختصه. پس در رسم و حد هیچ وقت ما نمیتونیم اهم یا اخص رو بیاریم. اگر اهم و اخص آوردیم نه حد نه رسمه. وقت اگر موصوفش کردیم به ناقص میگیم تعریف ناقص، نمیگیم حد ناقص، چون حد ناقص از فصل غریب تشکیل میشه. فصل غریب نه اهم نه اخص بلکه مساویه. رسم ناقص هم نمیگیم، چون رسم ناقص از عرض خاص تشکیل میشه و عرض خاص نه اهم است نه اخص است بلکه مساوی است. پس هیچ وقت نمیتونیم حدی یا رسمی درست کنیم که در اون حد یا رسم معرف ما اهم یا اخص باشد. همیشه در حد و رسم معرف ما مساویه، بنابراین نمیتونیم اهم یا اخص قرارش بدیم. اگر اهم یا اخص قرار دادیم نه حد نه رسمه بلکه تعریفه، منتها تعریف موصوف به ناقص. خود ایشون هم گفته تعریف ناقص، نگفته حد ناقص و رسم ناقص. منم اول گفتم حد ناقص و رسم ناقص، کوتاهی کردم، این درست نبود، نباید میگفتم. بله؟
اینجا مثلا اگر تعریف حقیقی اون چهار تا باشه بهش میگیم تعریف علی قوله، اما اگر مثلا پنجمی اضافه بشه که باطل، تعریف باطلیه، بعضیا از باب اینکه عام گرفتن معنای تعریف رو.
بله بله، شما فرمودید که بجز اون چهار قسمی که گفتیم، بجز اون چهار قسمی گفتیم، یه قسم پنجمی هم اضافه کنیم. گفتیم حد تام حد ناقص این شد 2 تا، رسم تام رسم ناقص شد 4 تا، یه تعریف ناقص هم بیاریم که نه رسم نه حده ولی ناقصه، میشه 5 تا. بعد بگید اون وقت کلمه تعریف وضع شده برای هر 5 تا یا وضع شده برای اون 4 تایی که حدن، و اون وقت تشبیه هم کردید به این که لفظ صلات وضع شده برای صحیح یا برای اهم، که صحیح رو در اینجا 4 تا گرفتید، اون پنجمی رو هم اضافه کردید. حالا تشبیهتون درست یا غلطه عیبی نداره، تشبیه خوبیه، اگرچه یه خورده فارق هم بینشون هست اشکالی نداره، ولی منظورتون اینه که تعریف رو 5 قسم بگیریم، 4 قسمش معنون شوند به حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص، یک قسمش اصلا اسمی از حد و رسم برده نشود، فقط گفته شود تعریف، اونم متصف شود به ناقص. حرف درستی همیست که عرض شد. ظاهراً به مطلب بعدی که تقسیم تعریف است به حقیقی و اسمی نمیرسیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد. بعید نیست ولی که گاهی از آقا تعریف میکنیم که اجمالاً یه معرف رو بشناسیم، وقت تعریف اهم و اخص میتونه اون شناخت اجمالی رو به ما بده. شاید اینطوری باشه.
اونجا میگه سم شرعن و فقران باشن، میگه سم نشرن و فقران
باشن. وقتی سطر دیرزه داشتیم سم شرعن و چرا ماضی به کار برده؟ چرا نگفته نشر و چرا گفته فقول نه نگفته نقول؟ به خاطر اینکه اول شعر گفته بعد شعر نوشته. وقتی داشته شعر می نوشته اون گفته هایش که شعر بوده ماضی بوده، گفته شرن و فقول نه، نه نشر و فنقول، نه که الان شعر می نوشتن بعد شعر می گن. اول شعر گفته بعد شعر نوشته. وقتی داشته شعر می نوشته گفته هاش ماضی بوده، لذا گفته شرن و فقول نه.
خواستم
میشه بیان حقیقت کنه، ما وقتی میگیم
از عرضیات استفاده میکنه، عرضیات بعضی وقتا از بین میرن، بعضی وقتا هستن بیان حقیقت
که نمیتونه بکنه. عرض خاص عرض خاص غالباً یا همواره عرض لازمه.
عرض لازمه،
عرض لازم هیچ وقت مفارقت نمیکنه. البته اگر هم از عرض مفارق استفاده کنیم، چون بیان ممیزه اشکال نداره، میگیم این عرض رو قبول میکند، بقیه این عرض رو قبول نمیکنه. ولو اینکه این عرض رو قبول کند و از دست بدهد، همین اندازه که قبول میکند، همین اندازه که قبول میکند معرفش میشه. اشیاء دیگر این عرض رو قبول نمیکند، این قبول میکنه و رها میکنه. همین اندازه که قبول کنه با اشیاء دیگه فرق میکنه. اگر عرض لازم باشه که شخص رها نمیکنه، اگر عرض منفارق باشه رها میکنه معرف رو، ولی در غیر معرف وارد نمیشه. به همین صورت مفارق هم در غیر معرف وارد نمیشه. همین کافیه برای اینکه بتونه معرف رو معرفی کنه.
ولی مثل فصل غریب نیست.
خب بله، عرض خاص مثل فصل غریب نیست.
توی علوم اعتباری یا مثلا توی فقه ما بعضی جا میخوام کلمات رو تعریف کنم، میگن کل جنس فلان چیز براش، بعد در بیان اینکه چرا گفتن کل جنس نه جنس، فهمیدن چون این علوم علوم اعتباریه و جنس و فصل حقیقی نداره. پس میتونیم نتیجه بگیم که در علوم اعتباری اصلا تعریف به این نحو نمیتونیم بیان بکنیم.
در علوم اعتباری تعریفی میآید که اولش عام ذکر میشود، بعدش خاص ذکر میشود. اون عام رو به منزله جنس میگیریم، خاص رو به منزله فصل میگیریم. به منزله میشه، ولی بالاخره بازم تعریف حقیقیه. یعنی یا به منزله تعریف حقیقی و ملحق به تعریف حقیقی، اینطور میشه.
اون که تعریف یا باید اشاره به ذات باشه، بیان حقیقت کنه، یا ممیز باشه.
یعنی
ولی اینی که آخری گفت تعریف ناقص اما
اخص هیچ کدوم نداشتن، هیچ کدوم نداشت. بله،
قید تعریف واسه جاردن مجاز میشه.
تعریف ناقصه ها، خود تعریف ناقصه، یعنی اون انتظاری که ازش داریم به طور ناقص برمیاره. تعریف ناقصه، یعنی نه تعریف کامل حد بودنش ناقصه، رسم بودنش ناقصه، خود تعریف ناقصه. یعنی اون انتظاری که ما از تعریف داریم این برآورده میکنه، منتها ناقصاً برآورده میکنه. یعنی یه تعریفی است که وظیفه خودش رو ناقصاً انجام میده، نه کامله.
نقصشون همین که
همین دیگه، نمیتونه یا اخفاس یا به قول شما ممیز و مبین حقیقت نیست. بالاخره اون شأن تعریف رو به طور کامل نداره. لذا بهش میگیم تعریف ناقص.
استاد این بیان الان جامعه‌تر شده از اون قبلی، بیان قبلیتون. یعنی ما حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص همه مقصدشون تعریف بودن.
بله، تعریفی که کامل باشه.
تعریفی که کامل، تعریف من
تعریف کامل بود، اون وقت حد بود. حد بودنش ناقص است یا تام است. این در این قسم پنجم اصلا خود تعریف ناقصه، نه تعریف کامل باشه،
حد ناقص باشه،
حد بودنش یا
نمیتونیم قسم پنجم برای اون چهارتا بگیریم،
نمیتونیم در برای اون چهارتا بگیریم، ولی کنار اون چهارتا میتونیم قرار بگیریم. یعنی تعریف برای صادقه منتها به نقص، و اونها صادقه به کمال.
میتونیم به تعبیری بگیم،
به قول ایشون گفتن که خود شما بودین که گفتید که یکی رو فاسد بگیر یکی رو صحیح بگیر، تشبیه کردین به صحیح و هم در اصول، یعنی شما این پنجمی رو فاسد گرفتید، اون چهارتا رو صحیح گرفتید، بعد گفتید تعریف اهم است از فاسد و صحیح، همینطور شد دیگه. تشبیه کردین، ارز کردم تشبیهتون بد نیست، منتها حالا شاید یه فارق آیم داشته باشید.